در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 5 مرداد 1394 برابر است با 27 ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رو داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی.
سلام مرتضی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت که واشنگتن و آنکارا بر سر ایجاد منطقه آری از گروه حکومت اسلامی در مرز ترکیه و سوریه توافق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی افزود دو کشور توافق کردند که در این زمینه همکاری کنند تا منطقه امن و باثباتی در مرز ترکیه با سوریه ایجاد شود. پیش از این احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به روزنامه حریت گفته بود که حملات این کشور علیه گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان کرد معادلات منطقه را تغییر می‌دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که یگانهای مدافع خلق، یکی از سازمانهای شبه نظامی کرد آن کشور، روز دوشنبه شهر استراتژیک سرین در شمال سوریه را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یگانهای مدافع خلق شهر سرین را پس از 3 هفته جنگ با نیروهای حکومت اسلامی تصرف کرده و به این ترتیب راه تامین نیرو و تجهیزات نظامی حکومت اسلامی بین شهر رقه با استان حلب را قطع کردند. شهر رقه پایتخت گروه حکومت اسلامی به شمار می رود. سفیر ایران در فرانسه با توصیف سال 94 به عنوان سال شکوفایی روابط دو کشور گفت که تهران از حدود 1 سال پیش شاهد علائم مثبتی از سوی دولت و وزیر خارجه فرانسه برای گشایش همکاری ها بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی آهنی که در آستانه سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران سخن می گفت، افزود اخیراً جلسه مهمی در وزارت خارجه فرانسه برای تشویق شرکت‌های این کشور به برقراری ارتباط با ایران برگزار شده است. وی درباره موضع سخت‌تر فرانسه در مذاکرات اتمی با ایران نیز گفت که نگاه دولت این کشور از 1 سال گذشته تحول مثبت هرچند آرامی داشته و نقش فرانسه برای دستیابی به توافق هسته‌ای غیر قابل انکار بوده است. سفیر ایران مبارزه با حکومت اسلامی را یکی از موضوعات مورد علاقه مشترک بین تهران و پاریس دانست و گفت در سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در این باره گفتگو خواهد شد. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از 11% ایرانیان 6 ساله و بالاتر بی سواد هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، به نقل از گزارش بانک مرکزی، 11.2% افراد 6 ساله و بیشتر بی سواد مطلق هستند. 1.5% قادر به خواندن و نوشتن هستند و حدود 21% دارای تحصیلات ابتدایی و نزدیک به 43.5% دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه هستند. بر اساس همین گزارش 22.5% نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تعداد افراد بی سواد مطلق در ایران را 9,456,000 تن اعلام کرد و گفت کودکان کار، کودکان معلول و بد سرپرست و بی سرپرست بیشتر از چرخه تحصیل باز می مانند. بانک مرکزی گزارش داد که در سال گذشته درآمد سالانه یک خانوار ایرانی حدود 31,400,000 تومان و هزینه آنها حدود 32,880,000 تومان بوده است. بر اساس این گزارش، بیش از 33% هزینه خانوارها مربوط به مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت است. پس از آن هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و حمل و نقل بیشترین سهم را در هزینه خانوارهای ایرانی داشته است. و شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که نیروهای عربستان سعودی روز دوشنبه به تیراندازی گروه شیعه حوثی در مرز این کشور و یمن پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، العربیه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این درگیری مرزی نداد. تا کنون گروه حوثی در این مورد اظهار نظر نکرده است. این درگیری چند ساعت پس از شروع آتش‌بسی 5 روزه از یک شنبه شب در یمن صورت گرفت. هدف از این آتش‌بس ارسال کمک‌های انسان دوستانه بوده است.
سپاسگزارم. مهروز کارونی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او می‌شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی امروز چه خواهید شنید؟ سفر منطقه‌ای محمد جواد ظریف به کشورهای منطقه و بازتاب اون در رسانه‌های کشورهای عربی رو بررسی می‌کنیم. بروز چالش‌های تازه درباره توافق ایران و پنجه به علاوه یک موضوع گزارش بعدی ماست. ترکیه می‌گوید حملات همزمانش به پایگاه‌های کردها و داعش وضعیت منطقه را تغییر داده است. خبرهای ورزشی و سرانجام مجله شامگاهی امشب رو با برنامه نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا به پایان خواهیم برد. امید که در 40 دقیقه باقی مانده از این مجله شامگاهی با ما همراه بمانید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه یک شمه در سفرش به عراق وارد شهر نجف شد. آقای ظریف قراره با فؤاد معصوم رئیس جمهوری و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق و مقام‌های دیگر این کشور گفتگو کنه. آقای ظریف پیش از سفرش به عراق به کویت و قطر رفت و با مقام‌های این دوتا کشور درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه پنج علاوه یک و تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کرد. درباره همین سفر و بعضی جزئیات اون با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم از طریق خط تلفن و با او بررسی خواهیم کرد این موضوع رو. ایلیا، به ما درباره بازتاب‌های سفر آقای ظریف که در رسانه‌های کشورهای عربی ظاهراً گسترده بوده کمی توضیح بده.
بله مهرداد، آقای ظریف الان در بغداد هست بعد از اینکه در نجف با آیت‌الله علی سیستانی مرجع بلندپایه شیعه در عراق شیعیان در عراق دیدار کرد، به بغداد رفته و در کنفرانسی خبری که در بغداد برگزار کرده، اینطور که شبکه سومریه نیوز اعلام کرده، تاکید کرده که دولت و ملت ایران در کنار مردم عراق خواهند ایستاد برای مبارزه با تروریسم. اما پیش از اون آقای ظریف همینطور که گفتی در کویت و قطر حضور داشت. در کویت اینطور که سایت العهد نوشته، آقای ظریف وزیر امور خارجه کویت صباح الخالد صباح خواستار توسعه همکاری های فراگیر با جمهوری اسلامی شده، گفته همه کشورهای منطقه بر ضرورت آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای فراگیر منطقه‌ای با ایران توافق نظر دارند. وزیر امور خارجه کویت همچنین ادامه داده، در حالی که کشورهای منطقه گفتگو و تعامل با بسیاری از کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینهای مختلف دارند، چرا همچنین گفتگوهایی با ایران نداشته باشه؟ اما شبکه خبری الجزیره گزارش داده که آقای ظریف خواستار کمک کویت برای گرد هم آوردن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران برای بهبود روابط شده. این گزارش افزوده که آقای ظریف خواهان تکرار تجربه مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک با کشورهای عربی از کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس تا با اونها در مورد مسائل مختلف به توافق برسه. اینطور که این شبکه و همچنین روزنامه از سفیر و روزنامه از شرق الوسط نوشتن، آقای ظریف سعی کرده لحن اطمینان بخشی نسبت به توافق هسته‌ای در گفتگو با مقام‌های کشورهای عربی داشته باشه. همین مسئله در گفتگو با مقام‌های قطری هم تکرار شده و آقای ظریف جزئیاتی از توافق هسته‌ای رو در اختیار امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قرار داد، اینطور که خبرگزاری دولتی قطر نوشته.
ایلیا، میدونیم که به هر حال روابط ایران با کشورهای منطقه، کشورهای عربی در چند سال اخیر که دخالت‌ها یا به هر حال ایران متهم است به دخالت در امور سوریه، عراق و این اواخر مسئله یمن و یا حتی کشوری مثل بحرین، اینها روابط ایران رو با کشورهای عربی منطقه دستخوش وقایع منفی زیادی کرده. اینجور که به نظر میاد سفر آقای ظریف یا توافقش با پنج علاوه یک، توافق ایران با پنج علاوه یک تا حدی فضا رو داره مثبت‌تر میکنه، دست کم در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی. آیا این برداشت رو تو هم میبینی؟
درسته مهرداد، این سعی داره میشه و در فضای رسانه عمدتا این مسئله مورد توجه قرار گرفته، بجز اینکه وزارت امور خارجه ایران پیش از سفر آقای ظریف بیانیه رو منتشر کرده که از دید رسانه عربی دور نمونده و اون تأکید بر این که ایران از همپیمانانش در عراق و سوریه به حمایت از همپیمانانش در عراق و سوریه ادامه خواهد داد. نگرانی هایی هم مطرح شده در تحلیل هایی که در روزهای گذشته وجود داشته، این که مثلا شاید ایران پول بیشتری به دست بیاره به خاطر لغو تحریم ها و شاید این پول ها رو صرف حمایت از بعضی از گروه های متحدش در منطقه بکنه. با این حال سفر آقای ظریف جنبه مثبتش این بوده که میخواد به کشورهای منطقه و کشورهای عربی به ویژه اطمینان بده که جمهوری اسلامی ایران هم درهای خودش رو به روی اونها باز میکنه، همینطور که در کنفرانس خبری خودش آقای ظریف در سفارت ایران در کویت بر روی اون تأکید کرد.
و نهایتاً این که سفر آقای ظریف به عراق به طور مشخص با چه هدف اعلام شده ای صورت گرفته؟
اینطور که ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در توییتر خودش نوشته، دو تا موضوع اصلی در گفتگوها آقای ظریف در عراق مطرح خواهد بود، یکی مسئله توافق هسته‌ای ایران و دومی مسئله امنیت. اما اون چیزی که برمیاد، اون چیزی که به نظر میرسه از کنفرانس خبری مشترکی که آقای ظریف با آقای ابراهیم جعفری در بغداد ساعتی پیش برگزار کرد، مسئله مبارزه با گروه خلافت اسلامی و داعش مهمترین محور خواهد بود، چرا که عمده صحبت ها در کنفرانس خبری بر روی این موضوع بود، همینطور که آقای ظریف گفت نباید اجازه داد یک گروه به اسم اسلام نه این دین رو لکه‌دار کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعتی پیش از اعلام رسمی دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 به توافق هسته‌ای در روز 23 تیر ماه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تفاهم تازه‌ای را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رساند. منتشر نشدن جزئیات این تفاهم و نحوه راستی آزمایی از اقدامات کنونی و پیشین ایران از جمله مسائل چالش برانگیز این روزهاست. در ایران از یک سو منتقدان نگران فاش شدن اسرار امنیتی و دفاعی کشور در پی همکاری با آژانس هستند و در کنگره آمریکا منتقدان میگویند که آنچه برای بررسی به عنوان توافق جامع دریافت کردند بدون ذکر جزئیات تفاهم ایران و آژانس ناقص است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
موضوع تفاهم بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیدگی به اقدامات حال و گذشته ایران است. علی اکبر صالحی میگوید این نام تازه است برای همان چیزی که ایران پیشتر آن را مطالعات ادعایی می‌خواند و طرف مقابل از آن با عنوان PMD یا همان ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یاد می‌کند. علی اکبر صالحی یک شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران درباره این تفاهم تازه گفت که این تفاهم محرمانه نیست و بخشی از آن تنها بین ایران و این نهاد بین المللی میماند که مربوط به فرایند پادمانی بازرسی ها و نحوه بازرسی هاست. آقای صالحی در این باره افزود:
اگر منظور از اطلاعاتی است که تفاهمی که بین ما و آژانس در خصوص شیوه، گفتم که شیوه انجام کار هست، این یه امر محرمانه است بین ما و آژانس. چیز عادی هم هست، یعنی همه کشورها اینو دارن، نه اینکه حالا بگیم یه امر ویژه‌ای در ایران اتفاق افتاد.
موضوع ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران از جمله مسائل بسیار حساس سالها مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خل سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک درباره حساسیت این موضوع و عمومی نشدن جزئیات تفاهم های ایران آژانس میگوید:
The fact that not all of the information regarding the Iran agreement with the IAEA.
این موضوع که همه اطلاعات تفاهم بین ایران و آژانس منتشر نمیشه به شک و گمانه‌زنی بیشتر دامن زده. من شخصا فکر نمی‌کنم این موضوع مشکل باشه، چون این موضوع بخشی از همکاری‌های آژانس با یک کشور مستقل و در چارچوب مسائل محرمانه پادمانی قرار می‌گیره. اما از اونجا که کل توافق هسته‌ای با ایران بسیار سیاست زده هست، هرچه اطلاعات بیشتری منتشر بشه بهتره.
the more information the better.
پیش از دستیابی ایران آژانس به تفاهم و نقشه راه تازه که برای حل موضوع پی ام دی در نظر گرفته شده، مدیر کل آژانس که در میانه مذاکرات نهایی به تهران سفر کرده بود، پس از بازگشت به وین گفت که این نهاد بین المللی می تواند تا پایان سال جاری میلادی در این زمینه اظهار نظر کند و حال روز 15 دسامبر 24 آذر به عنوان مهلت آژانس برای بررسی پاسخهای ایران و ارائه جمع‌بندی در این زمینه در نظر گرفته شده است. موضوعی که شگفتی برخی را برانگیخته این است که میگویند موضوعی که حل آن سالها به طول انجامیده و ایران بارها ادعاهای طرف مقابل را رد کرده چگونه در یک فرصت کوتاه برطرف می شود. مارک هیبز تحلیلگر ارشد در بنیاد کارنگی برلین در این باره به رادیو فردا میگوید
Many people who are experts in verification look at the schedule for implementation of the PMD issue and they
بسیاری از کسانی که در حوزه تحقیق و تایید برنامه هسته‌ای فعالند شاید در ظاهر آنچنان به حل موضوع PMD در این بازه زمانی خوشبین نباشند، اما احتمالاً از آغاز سال جاری میلادی پیشرفت بی سر و صدایی در زمینه همکاری‌های ایران و آژانس در جریان بوده است. حوالی پایان سال 2014 که یک سالی از چارچوب همکاری‌ها می‌گذشت، ایران همکاری را متوقف کرد و دولت ایران به آژانس می‌گفت که به ادعاهای آژانس اطمینان ندارد. آنها حتی نامه‌ای رسمی به آژانس در این زمینه دادند. اما ما از کارشناسانی در آژانس و نزدیک به این نهاد می‌شنویم که از پایان سال 2014 یا آغاز 2015 همکاری‌ها از سر گرفته شد و روابط دو جانبه آنچنان تنش نداشته است و از همین رو ممکن است که پیشرفت بیشتر از آن چیزی باشد که ما از آن مطلع هستیم و برنامه ریزی برای حل این موضوع تا کمتر از 6 ماه دیگر منطقی به نظر می‌رسد.
That Iran and the IAEA are looking toward to solve this issue may be within reach.
یکی از موضوعات در ارتباط با تفاهم ایران آژانس که البته در طول عمر برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام هم حائز اهمیت خواهد بود، موضوع دسترسی ها و بازرسی هاست که مقام های مذاکره کننده ایرانی میگویند بر مبنای توافق های انجام شده همه آنها در چارچوب های متعارف و خطوط قرمز خواهد بود. چارچوب‌های متعارفی که مقام‌های ایرانی از آن صحبت می‌کنند، پادمان‌های آژانس و پروتکل الحاقی است که حال ایران آن را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد و در مقطعی در سال‌های توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. مارک فیتزپاتریک در لندن معتقد است که مراحل مختلف در توافق این انگیزه را برای ایران ایجاد می‌کند که چه در ماه‌های اولیه برای حل موضوع PMD و چه در سالهای بعد برای دریافت تایید کل برنامه هسته‌ایش این دسترسی‌های متعارف را به بازرسان آژانس بدهد. در بندی از تفاهم تازه ایران آژانس به موضوع تأسیسات نظامی پارچی اشاره شده که طی برنامه ریزی‌های جداگانه قرار است به آن رسیدگی شود. مارک فیتزپاتریک درباره این سازوکار میگوید
I assume that they have already decided how to address the Parchin issue.
به نظر من دو طرف درباره پارچین تصمیم گیری کردند. این موضوع ماه‌ها و سال‌ها مورد بحث بوده و به یاد می‌آورم که 2 سال پیش دو طرف به توافق اولیه در این زمینه دست پیدا کردند. وزارت خارجه ایران قبول کرده بود و وقتی بازرسان آژانس رفتند که کار رو نهایی کنند، جو تغییر کرده بود و به نظر می‌اومد که بخشی از حاکمیت در ایران مثلا سپاه یا نیروهای تندرو با اون مخالفت کرده بودند. در نتیجه من فکر می‌کنم اون چه وزارت خارجه ایران در سال‌های گذشته آماده انجامش بود هنوز هم روی کاغذ هست و با کمی تغییرات بخشی از تفاهم، اما هنوز اعلام عمومی نشد.
در برنامه جامعه اقدام مشترک همکاری ایران آژانس بر مبنای تفاهم بر روی نقشه راهی برای حل موضوعات باقی مانده حال و گذشته یکی از راه‌های شفافیت و اعتمادسازی از برنامه هسته ایران در نظر گرفته شده است. از جمله دیگر موارد این بخش نظارت‌های گسترده آژانس بر برنامه هسته ایران در طول سال‌ها و همچنین محدودیت در بخش‌های چون تحقیق و توسعه هستند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 1860.
مقام های ترک در چهارمین روز آغاز حملات نظامی ارتش ترکیه به پایگاه گروه خلافت اسلامی داعش و حزب کارگران کردستان ترکیه همزمان اعلام کردند که این حملات شرایط منطقه را تغییر خواهد داد و این تغییر شرایط باید مورد توجه دیگران هم قرار بگیرد. جواد کوروشی در همین باره گزارش دارد. بشنویم.
در ادامه حملات ارتش ترکیه به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال سوریه و به اردوگاه های حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به روزنامه ترکیه حریت گفته است که حملات ارتش ترکیه در روزهای گذشته شرایط جدیدی به وجود آورده و معادلات منطقه را تغییر خواهد داد. آقای داوودوغلو بدون نام بردن از کشوری از همه خواسته است که شرایط جدیدی را که بر اثر عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق به وجود آمده دقیقاً مطالعه و ارزیابی کنند و سیاست خود را مطابق با این شرایط جدید مورد بازنگری قرار دهند. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان پرسیدم چه کسی میتواند مورد خطاب نخست وزیر ترکیه باشد. حبیب حسینی فرد:
یه بخشی از این پیغام متوجه کشورهای حامی به قولن دولت اسد که میتونه ایران و روسیه رو در بر بگیره، اینه که باید به اصطلاح راجع به چشم‌انداز آتی وضعیت سیاسی و مازاد خود در دمشق فکر دیگه‌ای بکنن. اونی که به خصوص همکاری وسیع رو با آمریکا شروع کرده در خاک سوریه و حتی ترکیه صحبت از این میکنه که یک منطقه امنی در شمال سوریه ایجاد بکنن، که خب اونم احتمالاً در خدمت بسیج و تربیت نیروهای مخالف اسد هم به کارش خواهد گرفت. اینها نکاتیه که احتمالاً به طور پنهانی یا در نهان داره پیامش میفرسته به طرف ایران. ولی یک مخاطب دیگه این صحبت آقای داوودوغلو هم کردها هستن، کردهای سوریه، با توجه به که در همین مصاحبهش عنوان میکنه که اگر اینها با دولت سوریه همکاری نداشته باشند و خطری برای ترکیه ایجاد نکنن، ما میتونیم باشون همکاری کنیم. و خود همکاری کردهای سوریه با دولت سوریه هم، گرچه اینها مایل نیستن، ولی فرض کنید در یک شهری مثل حسکه در کنار هم اینها هم نیروی دولتی اونجا هستن هم کردهای سوریه و دارن در برابر داعش از این شهر دفاع میکنن، طبیعیه که بخواد کردها دست از این همکاری در این عرصه هم بکشن، یعنی اینه که این شهر رو باید ساقط بکنن و بدن دست داعش با اون همه تعداد بزرگ آسوری ها یا کردهایی که در این منطقه هستن. این به نظر میاد که این میدونسته که این پیشنهاد یا این حرف آقای داوودوغلو با مخالفت روبرو خواهد شد و همچین صحبتی رو مطرح کرده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک نوشت که کردهای سوریه هدف حملات کنونی ارتش ترکیه نیستند و کشورش قصد اعزام نیروی زمینی به سوریه را ندارد. هدف این عملیات به گفته نخست وزیر ترکیه خونسا کردن تهدیدها برای امنیت ملی این کشور است. پرسشی که در ارتباط با حملات ارتش ترکیه در روزهای گذشته طرح می شود این است که چرا ترکیه همزمان هم به گروه خلافت اسلامی و هم به حزب کارگران کردستان ترکیه حمله می کند. حبیب حسینی فرد:
در یک نگاه ظاهری میشه این اقدام نابخردانه پیک که در آخر هفته گذشته که به تلافی اون حمله انتحاری مثلاً نیروی داعش در سروج دو تا از پلیسای ترکیه رو به اتهام همکاری یا گرایش داشتن به داعش کشت رو اتهامی که به صورت دولت ترکیه عنوان میکنه یا بهانه یا دلیلی که دولت ترکیه میاره، اینو جدی بگیریم یا نه یه مقدار به صحنه سیاسی ترکیه نظر بندازیم که دولت ترکیه با وضعیت بدی در صحنه سیاسی روبروه، با توجه به شکستی که در انتخابات ژوئن خورده، اینی که اکثریت مطلق مجلس رو بعد از 12 سال در اون انتخابات از دست داد و ظرف این مدت هم نتونسته یک نیروی دیگر رو برای یک دولت ائتلافی جلب بکنه، به نظر میاد که بعدش نمیاد که دوباره انتخاباتی برگزار کنه، انتخابات مجدد. و توی رابطه حمله علیه کردها طبیعیه که به مذاق و سلیقه اون نیروهای ملی گرای درون ترکیه خوش بیاد و بتونه رأی اونها رو در انتخاباتی که احتمالاً برگزار میکنه جلب بکنه. اینها به نظر میاد که برگهای یا محاسبات یا سوداگری هایی که دولت ترکیه برای حمله به پیکه و کردها مطرحه و از این حساب این محاسبات دارن کارو انجام میدن.
مخالفین دولت ترکیه میگویند هدف حملات نظامی ترکیه تضعیف کامل و یا راندن گروه خلافت اسلامی از مناطق زیر کنترل نیست، بلکه حمله به پایگاه‌های خلافت اسلامی بهانه‌ای برای توجیه حمله به کردهاست. حبیب حسینی فرد به رادیو فردا میگوید به علت پیوندهایی که با داعش موجود است در مورد جدی بودن این حملات تردید وجود دارد.
با توجه به اینی که الان نظر میاد که حرکتش علیه پکک خیلی هم جدیتره تا داعش، نظر نمیاد که به سادگی نیرو رو بخواد از دست بده یا تمام و کمال ضعیفش بکنه. زیر فشار آمریکا، زیر فشار افکار عمومی در ترکیه بعد از این اقدامات و ترورهای هفته گذشته در ترکیه، طبیعیه که دولت ترکیه باید واکنش نشون میداد، یک همچین سیاستی در پیش میگرفت. ولی اینکه واقعا چقدر جدیه و چقدر میتونن این حال همکاریش با آمریکا در زدن داعش مؤثر بیفته، باید یه مقداری منتظر موند، به خصوص که امکانات مالی داعش در درون ترکیه، امکانات لوجستیکیش، فروش نفت و سوختی که در اون کشور انجام میداده، اینها هم باید متوقف بشه. مادامی که اینها متوقف نشه، یعنی اینکه باید همچنان در مورد عزم جدی ترکیه در زدن داعش یه مقداری با تردید برخورد کرد.
ترکیه از سوی دیگر از شورای ناتو، سازمان دفاعی آتلانتیک شمالی که ترکیه هم عضو آن است، با تکیه به استدلال وجود شرایط پس از حمله به گفته ترکیه فجیع تروریست ها، تقاضای تشکیل نشستی اضطراری کرده است. قرار است نشست ناتو روز سه‌شنبه برگزار شود. ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو روز دوشنبه گفت ترکیه تقاضای کمک نظامی و یا لوجستیکی نکرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دبیرکل ناتو به ترکیه هشدار داد که بمباران اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه میتواند فرایند صلح چند سال گذشته میان دولت ترکیه و کردها را به خطر بیندازد. آقای ستولتنبرگ گفت ترکیه حق دفاع از خود را دارد، اما این دفاع باید متناسب باشد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همکارم فریبرز غریب در فاصله چند دقیقه نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان. بعد از اون برمیگردیم و نیمه دوم این مجله رو آغاز خواهیم کرد.
15مین دوره لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از روز پنجشنبه هفته جاری 3 روز دیگر آغاز می شود، اما وضعیت حضور باشگاه‌های بدهکار هنوز مشخص نشده. مسئولان فدراسیون فوتبال پیش از این گفته بودند باشگاه‌ها تا بدهی گذشته خود را پرداخت نکنند نمی‌توانند در فصل جاری شرکت کنند. خبرگزاری مهر امروز در این باره نوشته فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی پای حرف خود ایستادند و نمی‌خواهند اجازه دهند تیم‌های بدهکار در لیگ شرکت کنند. دو تیم قرمز و آبی و پرهوادار تهرانی پرسپولیس و استقلال هم از جمله تیم‌های بدهکارند که حتی مبلغ قرارداد فصل پیش بازیکنانشان را به طور کامل پرداخت نکردند. محمد رویانیان مدیر عامل سابق پرسپولیس در گفتگو با سیما در مورد وضعیت سرخابی‌ها می‌گوید
پرسپولیس و استقلال نتوانستیم از سال 90 واگذار کنیم، ولی پول دادن به اونو ممنوع کردیم. شما حساب کن آخه، مگه میشه شما اینو به بخش خصوصی نفروختید و بعد هم تکلیف شده که یک قرون هم بهش ندید؟
تیم تکواندوی ایران با کسب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در رقابت‌های بین‌المللی آزاد کره جنوبی پایان داد. آرمین هادیپور، امید امیدی و علیرضا نصر آزادانی به ترتیب برای تیم تکواندوی ایران یک طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند. امتیاز مدال‌های این رقابت‌ها برای کسب سهمیه المپیک 2016 ریو محاسبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی بعد از نشست امروز مسئولان فدراسیون فوتبال با مسئولان صدا و سیما، مشکل حق پخش تلویزیونی مسابقات حل شد و دیدارهای فصل جدید لیگ برتر پخش مستقیم خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و مهدی تاج رئیس سازمان لیگ بدون اعلام جزئیات توافق امروز این خبر را تایید کردند. تیم ملی فوتبال مکزیک بامداد امروز در فینال رقابت‌های جام طلایی کنکاکاف در فیلادلفیا آمریکا مقابل جامائیکا به میدان رفت و در پایان 3-1 پیروز شد و برای هفتمین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. در بازی رده‌بندی گولد کاپ هم پاناما در ضربات پنالتی از صد آمریکا گذشت و سوم شد. و تیم فوتبال آرسنال دیشب در آخرین دیدار تورنمنت چهار جانبه لندن با یک گل وولفسبورگ آلمان را شکست داد و با توجه به برد 6 گله بازی اول مقابل لیون فرانسه جام قهرمانی را در خانه نگه داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. رادیو فردا گوش میکنید.
بخش پایانی مجله شامگاهی امروز دوشنبه 5 مرداد برابر با 27 ژوئیه 2015. آغازش میکنیم این بخش رو با خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. پیش از این که به نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا برسیم و مروری کنیم بر زندگی ای ال داکترو، نویسنده سرشناس امریکایی که چند روز پیش درگذشت. اما پیش از اون مینا بهارمست و آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب وارد عربستان سعودی می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی که هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بود، با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیدار می کند و می کوشد از نگرانی این کشور درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران بکاهد. قرار است خانم موگرینی روز سه‌شنبه به تهران برود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته به همین منظور به عربستان رفته بود و در پایان سفرش گفت که عربستان از این توافق هسته‌ای استقبال کرده، اما نسبت به حمایت ایران از به گفته او تروریسم ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها میگوید فدریکا موگرینی درباره یافتن راه حل سیاسی برای یمن و وضعیت سوریه و عراق و مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز در سفرش به ریاض و تهران گفتگو می‌کند. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت که واشنگتن و آنکارا بر سر ایجاد منطقه آری از گروه خلافت اسلامی در مرز ترکیه و سوریه توافق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی افزوده است که دو کشور توافق کردند در این زمینه همکاری کنند تا منطقه امن و با ثباتی در مرز ترکیه و سوریه ایجاد شود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه پیش از آن به روزنامه حریت گفته بود که حملات این کشور علیه گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان کرد معادلات منطقه را تغییر خواهد داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که یگانهای مدافع خلق یکی از سازمانهای شبه نظامی کرد سوریه روز دوشنبه شهر استراتژیک سرین در شمال این کشور را تصرف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یگانهای مدافع خلق شهر سرین را پس از 3 هفته جنگ با نیروهای حکومت اسلامی تصرف کردند و به این ترتیب راه تأمین نیرو و تجهیزات نظامی خلافت گروه خلافت اسلامی بین شهر رقه با استان حلب را قطع کردند. شهر رقه مقر اصلی این گروه است. سفیر ایران در فرانسه با توصیف سال 94 به عنوان سال شکوفایی روابط دو کشور گفته است که تهران از حدود یک سال پیش شاهد علائم مثبتی از سوی دولت و وزیر خارجه فرانسه برای گشایش همکاری ها بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی آهنی در آستانه سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران افزوده است که اخیراً جلسه مهمی در وزارت خارجه فرانسه برای تشویق شرکت های این کشور به برقراری ارتباط با ایران برگزار شده است. و درباره موضع سخت‌تر فرانسه در مذاکرات اتمی با ایران نیز گفته است که نگاه دولت این کشور از یک سال گذشته تحول مثبت هرچند آرامی داشته و نقش فرانسه برای دستیابی به توافق هسته‌ای غیر قابل انکار بوده است. سفیر ایران مبارزه با گروه حکومت اسلامی را یکی از موضوعهای مورد علاقه مشترک بین تهران و پاریس دانسته و گفته است که سفر لوران فابیوس در روز چهارشنبه به تهران در این باره گفتگو خواهد شد. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارش اعلام کرده است که بیش از 11% ایرانی‌های 6 ساله و بالاتر بی‌سواد هستند. به نوشته خبرگزاری مه، به نقل از گزارش بانک مرکزی، 11.2% افراد 6 ساله و بیشتر بی سواد مطلق، 1.5% قادر به خواندن و نوشتن، حدود 21% دارای تحصیلات ابتدایی و نزدیک به 43.5% دارای تحصیلات راهنمایی و متوسط هستند. بر اساس همین گزارش 22.5% تحصیلات دانشگاهی دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران است، تعداد افراد بی سواد مطلق را 9,456,000 تن اعلام کرده و گفته است که کودکان کار، کودکان معلول و بدسرپرست و بی سرپرست بیشتر از چرخه تحصیل باز می مانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با هاین و ماریام نخست وزیر اتیوپی در آدیس ابابا پایتخت این کشور دیدار کرد. سفر آقای اوباما به اتیوپی نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به اتیوپی است.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم‌فر هستم و خوش آمد میگم به شما شنوندگان نمای دور، نمای نزدیک. ال داکترو، نویسنده نامدار آمریکایی که رمان‌هاش با زیرساخت‌های متکی به وقایع تاریخی از او چهره جهانی ساختند. داکترو رو بیشتر خوانندگان ایرانی با ترجمه‌های خوب نجف دریابندری از رمان‌های بیلی بدگیت و رگ تایم او و با عنوان دکتروف می‌شناسند. داکترو که از بزرگترین رمان نویسان قرن 20 آمریکاست، چند روز پیش در سن 83 سالگی درگذشت. درباره داکترو و آثارش با فتولا بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران، گفتگو کردم که بخشی از این گفتگو رو امروز و اینجا خواهید شنید و میتونید نسخه کاملش رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه نگاهی به ای‌ال داکترو، نویسنده سرشناس و در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان قرن گذشته. یکی از مواردی که درباره، یعنی اغلب منتقدان غربی درباره داکترو گفتند، اینه که صدای مشخصی توی آثارش نداره، یعنی پیرو سبک ویژو مشخصی نیست، اگرچه خودش میگه که دوست دارم فکر کنم که هر کدوم از کتابام سبک خودشونه دارن، اما به هر حال میدونیم که کاراش از یک سبک مشخصی پیروی نمیکنه. برای نویسنده بزرگی چون داکترو، آیا این یک امتیاز، یک ضعف، یا اینکه چه جور میشه به این نگاه کرد؟
یک امتیاز به نظر من. امروزه بیشتر نویسندگان جهان، از جمله نویسندگان درجه اول و شاخص، از سبک خاصی پیروی نمی کنن.
خب خودش اعتقاد داره که بعضی کارهاش روایت خطی دارن، بعضی دیگهش ساختار تک تکی یا کولاژوار دارن. با این حال تاکید میکنه که میگه من صدای متمایز و مشخصی به نام سبک داکترو، در واقع سبکم امضایی نداره. این در برابر آن چیزیست که بسیار از نویسندگان قرن گذشته داشتن، مثلا هنری جیمز که سبکش معلوم بود، یا هر متنش میگه که اون نوشتتش، یا فرزان همینگوی، سالین جیمز جویس، اینا کسایی هستند که امضا داره به اصطلاح کارشون. چرا داکترو آثارش بدون امضاست به نظر شما؟
عرض کنم به این دلیل که با خوب پیشرفت همه عرصه های زندگی، ایشون هم مثل خیلی نویسنده ها به این نتیجه رسید که برای مثال رکتان و به شیوه کلاژ یک روایت تاریخی را به شیوه کلاژ بنویسه، ولی بگی بادگیت که تقریبا یک داستان سرراسته، ولی داستانیه که به اصطلاح تحلیلیه، بدون اینکه تحلیل کنه، ولی آناتومی یک نوجوان و رشدشو در میان دسته های خلافکار به ما نشون میده. این به نظر من از دیدگاه کلی برای نویسنده کافی، لزومی نداره دیگه دوره‌ای که آدم ها از یک سبک یا جریان خاصی پیروی میکردن در هر عرصه گذشته، و همینم تنوع داده به کاراش. کارهای دیگه‌ش هم با این دوتا کاری که اسم بردم مثلا متفاوتن تا حدی.
چه ضرورتی داره که نویسنده از داشتن صدا و سبک مشخص عبور بکنه؟ یعنی چه امتیازی به اون میبخشه این موضوع؟ یعنی منظورتون این که دست نویسنده رو بازتر میکنه یا امکان تجربه وسیع‌تری رو به اون میبخشه، همینطور که داکترو داشته در آثارش؟
بله، من فکر میکنم همینطوره، چون مهم اینه که حقیقت رو بتونه به خواننده‌اش از دیدگاه خودش منتقل کنه. خودش معتقد ما نویسنده‌ها دروغگویان بزرگی هستیم، ولی مردم حرف ما را بیشتر باور میکنن، چون در دروغ‌ها و جعل‌های ما نکته‌ها و نقاطی از حقایق نهفته است. یعنی همون حرفی که هایدن وایت هم در عرصه تفاوت روایت تاریخی و ادبیات به مثابه تاریخ میزنه، که میگه تاریخ یه روایت واقعی فاقد حقیقته، ولی ادبیات یه روایتیه که در این حال که دروغینه آکنده از حقیقته. و مهم اینه از نظر دکترو که حقیقت رو به خواننده انتقال بده. تو داستان آخرش هم مارش تقریبا همین کار کرده، یعنی جنگ رو از دیدگاه شخصیت‌های واقعی یا شخصیت‌های داستانیش نگاه کرده، نه از دیدگاه مورخ یا نتیجه جنگ، البته جنگ‌های داخلی آمریکا منظورمه.
حالا همین مارش البته به نام رژه هم ازش اسم برده شده، اینجا اینو بگیم شاید شنوندگان با این اسم باش آشنا باشن، ولی حالا به این موضوع اشاره کردید، خوبه در همین مورد هم یک نگاهی بکنیم که کتاباش به طور مشخصی به وقایع تاریخی می‌پردازن، مثل همین رژه که گفتید در مورد جنگ داخلی آمریکاست، یا مثلا رک تایم که یک دوران مشخصی دهه 20 آمریکا رو گرفته و وقایع تاریخی اون دوره رو بررسی میکنه، یا همون بیلی بتگیت مثلا، باز اونم همینطور در مورد یک دوره مشخص تاریخ آمریکاست، هومر و لنگلی هم باز در نیویورک میگذره و باز اوایل قرن 20، همش هم متکی بر وقایع تاریخه. آیا داکترو تمایل داشت بیشتر تاریخ نگاری بکنه در آثارش، یا اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه های خلاقی خودش کرده؟
دقیقاً همین دومیه، یعنی عناصری از واقعیت به علاوه تخیل و میاره به شکل روایت به خواننده ارائه میده. چرا؟ چون معتقده که روایت تاریخی بیانگر کل حقیقت نیست، بلکه برای بیان حقیقت ما همونطور که هایدن وایت هم مثلا تو نظریاتش میگه و همینطور بارا فولی و حتی لیندا هاکن، تشکیل شده به اصطلاح از ساختار زبانی خاص خودش. بنابراین نویسنده میتونه شخصیتی را خلق کنه که اصلا در اون تاریخ وجود نداشته. میدونید این کار رو بیشتر و قبل از همه جان دوست پاسوس که در واقع میشه گفت استاد دکتر وود ارائه داد تو اون تریلوژی آمریکا. منتها ایشون خیلی خلاقانه تر از استادش این شیوه را به کار برد، یعنی که امر تاریخی را از دیدگاه نویسنده بازنمایی میکنم.
ایل داکترو در کنار دو سه تا نویسنده بزرگ معاصر آمریکایی از آخرین نسل غولهای آمریکایی شمرده شده. علت اهمیت آثار داکترو در ادبیات آمریکا یا ادبیات جهانی به طور مشخص چی هست؟ چه چیزی داکترو رو اینقدر برجسته میکنه در تاریخ ادبیات؟
ببینید، پرداختن همین که خودتونم اشاره کردید، کلاژوار به مسائل، قطع شدگی روایت، اونم به شکل مدرنیستیش، فرض کنید تمرکز رو سرگذشت سه خانواده یا پنج خانواده تو روایت های مختلف و بعد تلاقی آنها در زمانها و مکانها با رخدادهای مختلف، بعد تنوع وجوه مختلف زندگی، عشق، جنگ، ترحم، شفقت، بیرحمی، همه اینها با تمام این عناصر بازی میکنه. گاهی اوقات در توصیف هم رئالیستی هم اکسپرسیونیستی عشق واقعا تا جای پیش میره که آدم باور نمیکنه اینو این نویسنده نوشته. یعنی میخوام بگم تنوع هم فرم هم ساختار، یعنی هم امر بیرونی و هم امر درونی روایت جوریه برای نویسنده که مشهورش کرده در جهان و نشون داده که به اصطلاح تو هر عرصه بخواد کار بکنه، هم مثلا بینی بادگیت واقعا خب ما خیلی روایتی داریم که گنگسترهای زیادی توش هستن و آدم کشی و اینا، ولی این که بتونه از زاویه دید یک نوجوان 16 ساله اینا انتخاب بکنه و بعد روایت بکنه، اون نکاتی انگشت بذاره که خیلی از نویسندگان کمتر میذاره. حتی بعضی جاهاش رو بعضی از منتقدین، نه همه، مثلا میگن که رگی از پست مدرنیسم هم درش دیده میشه. خب این باعث میشه شهرت خیلی زیادی کسب بکنه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگو با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ادبیات ساکن تهران بود، درباره ایل داترو، نویسنده صاحب نام آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهی شما تا هفته بعد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.